اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. دو جلسه ایست که بحث پیرامون در زیر مجموعه مبحث دعا، بحث پیرامون ویژگی ادعیه ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین درباره مشکلات عمومی، و سپس این جلسه در مورد مسائل خاص و مواردی که به طور خاص برای افراد پیش میاد. خیلی ساده بخوایم بگیم که آقا یه وقت ما یک سری مشکلات عمومی داریم، میخوایم ببینیم که به چه دعایی توسل پیدا کنیم که کارمون درست بشه. این رو در جلسه گذشته عرض کردیم، ادعیه‌ای که خیلی معتبر هست و ما ازش غافل بوده و هستیم و انشالله از این به بعد ازش غافل نباشیم، گفتیم در برخورد با مشکلات عمومی ما یک مناجات نامه بسیار بلند و عارفانه و بزرگی داریم به نام دعای کمیل. بعد خواستش رو عرض کردیم، خدمتون گفتیم که چقدر ویژگی داره این دعا. بعد گفتیم که دعای دیگری داریم در برخورد با مشکلات عمومی به نام دعای سمات، اینم ویژگی هاشو خدمتون عرض کردیم. آخرین دعایی که جلسه گذشته در موردش توضیح دادیم دعای مجیر بود، که یک سوالی که پیرامون این دعا میشه که آیا دعای مجیر رو فقط در ایام البیز میدونید دو معنا براش کردن. وقتی میگن بیز یعنی روشن، سفید، ایام سفید در هر ماهی، مخصوصا در این سه ماه، البته در هر ماهی هست، رجب، شعبان، رمضان، 13، 14، 15 این ماه، چون قرص ماه کامل و کاملتر می شود، روزها هوا روشنه و شبها هم به واسطه نور ماه کاملا هوا روشنه، مگه اینکه حالا ابر و طوفانی چیزی باشه. اینو یه ایام البیز یک علتش این نامیدن، یکی هم به خاطر اینکه ایام نورانی هست، یعنی خیلی 13، 14، 15 رجب، شعبان، رمضان ایام بسیار نورانیه که دعا درش مستجاب اعمال خاصی داره، خیلی روزهای بزرگی است. البته در کشور ما یکی از کارهای خوبی که انجام گرفته، هر سال مثلا حدود 700-800 هزار نفر در سه شب 13، 14، 15 رجب اعتکاف میکنن، ولی تو ماه شعبان و رمضان این کارو نمیکنن، در حالی که بجاست که تو شعبان و رمضان هم انشالله تو سالهای آینده این کار انجام بشه. دعای مجیر گفتیم که خیلی خوب هست و ویژگی های خیلی خوبی داره اگر در 13، 14، 15 ماه مبارک رمضان در روزهای این ماه مبارک خونده بشه، که حالا خوبه تو تلگرام هم دوستانمون تلاش کنن این رو بگذارن در ماه مبارک، که عزیزان یادشون باشه که از این فرصت ها استفاده کنن این دعا رو بخونن، دعای مجیر رو، که خود دعای مجیر هم توضیح دادیم، خواصش هم گفتیم. لکن یه مطلبی رو من تذکر بدم که ممکنه بعضی دوستان هم سوال کرده بودن، که لازم نیست این دعا فقط در روزهای 13، 14، 15 ماه مبارک فقط در اون روزها خونده بشه. اگر اون سه روز خونده بشه یه خواص اضافه ای داره ویژه همون ماه، اما در هر زمانی که کسی برای شفای مریض بخونه نتیجه میگیره. من خوندم نتیجه گرفتم، خودم که اینجا زندم دارم به شما صحبت میکنم، خوندم نتیجه گرفتم، شما به دیگران میتونی اینو پیشنهاد بکنی کار انجام بدن. و همچنین دعای مجیر برای اون خواصی که برایش ذکر کردیم، با اون خواصی که ذکر کردیم اگر غیر از ماه مبارک رمضان هم خونده بشود، اون خاصیت خودشو داره، اما اون سه روز خاصیت ویژه ای داره اضافه بر اون خواصی که داره. دعای از اینجا به بعد، حالا این دعایی که میخوایم عرض بکنیم از این جلسه به بعد، دعاهایی که یه مقدار مسائل خاص رو مورد بررسی قرار میده، توجه بکنید که در واقع میشه گفت ویژگی ادعیه معصومین صلوات الله علیه اجمعین در مورد برخورد با مشکلات خاص. مثلا ببینید این جلسه میخوایم با دعای مشلول شروع بکنیم. دعای مشلول دعایی است که گفته میشه دعا و شاب المأخوذ بذنبهی، یعنی عربیش فارسی میشه دعای جوانی که به واسطه گناهش گرفتار کردی. اول من داستانشو براتون بگم، مسئله داستانی هم هست، مشکل نداره گوش بکنید، تنوع هم هست خودش. دعای مشلول رو یه داستان مفصلی داره، چون ما نمیرسیم یه تیکه کوتاهیشو عرض میکنیم. خود امیرالمومنین سلام الله علیه این دعا رو به یک جوانی که دقت بکنید به سبب ستم در حق پدرش فلج شده بود، یعنی پدرش نفرینش کرده بود، این فلج شده بود، آمد پیش امیرالمومنین داستان رو تعریف کرد. داستانش هم داستان مفصلی تو کتب نوشتن. بعد حضرت امیر سلام الله علیه به این جوان آموخ که بیا این دعا رو بخون، دعای مشلول رو به او یاد داد. دقت بکنید که پس ما خیلی دعاها داریم که شما یادداشت می‌فرمایید تو مراکز و هر کس هم که داره گوش میکنه این نکته رو یادداشت میکنه که بهش میگن دعاهای تعلیمی، یعنی خود اون بزرگواران نیاز نبوده که این دعا رو اینجوری بخونن، تعلیم میدادن. این دعا رو حضرت تعلیم این جوان داد. این جوان دعا رو گرفت، رفت خوند. شب پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو در خواب دید. حضرت اومدن تو خواب دیدن که این فلج هستش، یه دستی بر اندام این کشیدن، بهش فرمودن که بر اسم اعظم خدا مراقبت کن که کار تو به نیکی و خیر خواهد بود. همین رو فرمودن، حضرت رفتن. اینم از خواب پری بلند شد، دیدش که دیگه فلج نیست، سالم شده، تندرست شده. حالا اجازه بدید میخوایم نکاتی که اینجا ازش برداشت بکنیم. من اول مأخذ این دعا رو عرض بکنم که از اول بحث تا حالا سعی کردیم که چیزی رو بدون مدرک و مأخذ نگیم. این کتاب بلد الامین مرحوم کفعمی که یک عالم بزرگ شیعی است، در صفحه 337 این کتاب اونجا اینو نقل کرده. محجدعوات مال سید ابن طاووس رحمت الله علیه صفحه 151، بهار الانوار جلد 92 صفحه 394، به نقل از امام حسین علیه السلام تو بهار، به نقل از امام حسین علیه السلام، امام حسین هم از امیرالمومنین پدر گرامیشون نقل کردن، یک داستان جالبی رو اونجا نقل کرده که ما تو گفتیم که از اول هم گفتیم که وقت نداریم بگیم داستانش. این دعای مشلوله و حضرت امیر اومده به یه جوانی یاد داده. ما چی میفهمیم از این قضیه؟ میفهمیم که اگر یه جوونی، چه دختر چه پسر، توی خونه با پدر مادرش حرفشو، بالاخره پدر مادر یه وقت سنشون بالاست یا بیمارم که باشن مضاعف میشه، معصومم که نیستن اینا، که یه حرفای زوری میزنن، یه حرفای مثلا نابربوط میزنن، حرفایی میزنن که دیگه ممکن حرفای درستی هم نباشه، بعضی جوونا بر نمیتابند، این باعث درگیری بین اون جوان و پدر و مادر میشه، که البته اینجا هنوزم کسی نیومده به اون صورت راهکارا رو بگه. هر کی رو من تو صدا و سیما دیدم اومده نشسته گفتن شما، گفت آقا پدر و مادر، شما باید از پدر و مادر اطاعت کنی، هرچم نیکی بکنی، فلان، همه حرفا درسته، ولی چند بحث اینه که این ور قضیه رو هم باید درست کنیم. یعنی الان این جوون با این پدر مادر چه کنه؟ پدر مادری داره 75 سالشه، این جوون مثلا 30 سالش، توجه میکنی؟ پدره داره زور میگه، مادرم داره تایید این زور رو میکنه، حالا این جوونه چیکار بکنه؟ این ور هم درمان کنیم آخه. اینجا حالا اومده و ببینید امام که شما میگی امام وسیله هدایته، امام طبیب واقعیه، نمیاد بگه چی شدی؟ میگه آقا پدرم نفرینم کرده فلج شدم. میگه چشمت کور، چون باید از پدرت حبشنوی میکردی نکردی، چشمت کور، مثل داری میگه، حسد بهش نمیفهمدی. میگه آقا چی شد؟ میگه داستان ما این از این قرار بوده، داستان رو شد تو بهار نقل کرد. حضرت میفهمد که بیا من یه دعایی بهت یاد میدم، برو پدرت ازت راضی بشه، نفرینش خونسا بشه، ازت راضی هم بشه، این برنامه فلج بودن تو هم انشالله برطرف بشه. میره این کار انجام میده و این درست میشه. پس اگر ما یک جوانی رو دیدیم حالا با پدر مادرش حرفش شده، نباید بیایم بگیم چشمت کور، تو رفتی این کار کردی، پدرت بوده، احترام واجب. اونا همه درسته، الان این مشکل براش به وجود اومده، باید اصلاح ذات البین کرد، پدره رو دید، مادره رو دید، ببینیم اونام چی میگن، بعد به این راهکارهایی رو بیاموزیم که آقا تو میتونی یه وقتایی که تشخیص میدی کارت شرعن و قانونن درسته انجام بده، احترام پدر مادرت هم نگه دار. ببین، و اگرم به مشکلی خورد، اینجا این نکته مهمه که اگر دیدیم که پدر مادر ازش ناراضیان، بره پدر مادرش رو راضی کنه، اگر به حیات اینها قد نداد، نرسید، پدر یا مادر از دنیا رفتند و اینها ناراضی بودن، باز این حالا تکلیفش چیه؟ این دیگه بره مستقیم وسط جهنم؟ نه، بهش بگیم بیا برو دعایی که امیرالمومنین یاد داد اونو بخون، به نام دعای چی؟ مشلول. همون جور که اون جوون نجات پیدا کرد، تو هم نجات پیدا میکنی، این دعا رو بخون. پس اگر کسی در حق پدر و مادر یا در حق کسی ظلمی کرده، مظلمه ای به گردنشه، گوش بدید، حالا مونده چیکار کنه؟ اونا از دنیا رفتن، من بهش میگم آقا برو دعای مشلول رو بخون، انشالله خداوند اونها رو از تو راضی میکنه. مسئله مالی و اینها نباشه ها، مسئله معنوی باشه، مالی اینها باشه، باید به مالی را جوشه به ورثش پس بده، اون دیگه قاعده خودش رو داره، قانون خودش رو داره. این یک مطلب. مطلب دوم این که فرمایش پیغمبر اکرم تو خواب به این جوان که بر اسم اعظم خدا مراقبت کن، به شما من عرض بکنم که امکان زیادی بر این که داخل این دعا هم اسم اعظم خداوند هست، این امکان 100% وجود داره. یعنی چون پیغمبرم تو خواب این مطلب رو فهمیدن، یعنی برو این دعا رو بخون دائما. خب وقتی هم میگیم اسم اعظم، حالا آخرین جلسه که جلسه بعد ما هست توضیح خواهیم داد که اسم اعظم چی هست، اونجا توضیح میدیم. این دو تا تذکر. سوم این که کسانی که احساس میکنن یه مدت زمانی دارن بد میارن، مشکلات عدیده‌ای براشون پیش میاد، یه وقت خدای نکرده مبادا به خاطر این باشه که این به کسی ستم کرده، مثلا یه استادی داشته، این براش زحمت کشته، یه چیزی از دهنش در رفته گفته، حالا استاد اگه زنده باشه بره از دلش در بیار، اگر از دنیا رفته این چیکار کنه اون استاد راضی کنه؟ ما بهش میگیم آقا برو دعای مشلول رو بخون اگه واقعا پشیمان شده. این خاصیت رو داره. پس این دعا برای کسانی هم که بد میارن، مشکلاتی براشون پیش میاد، مشکلات نشأت گرفته، از این ممکنه باشه که اینا خودشون به کسی ستم کردن الان یادشون نیست، برن این کار انجام بدن، این دعا نتیجه میده، برای اینها هم نتیجه میده. محتوای این دعا رو من یه تذکری بدم. این دعا با اسامی پروردگار متعال آغاز میشه، سپس دعا کننده با اون اسامی پروردگار متعال رو سوگن میده، در پایان دعا هم عرضه میدارد که ای آقای من، آن گونه که وعده فرموده ای آرزوی اجابت خواسته ام را دارم. ای مولای من آن گونه که فرمان داده ای خواندم، تو رو خوندم، پس آن گونه که تو شایسته آن هستی در مورد من انجام بده، ای بزرگوار، ای کریم. این دعا از نظر ذکر اسامی پروردگار شبیه دعای جوشن کبیر که حالا راجع بهش صحبت میکنیم و جوشن صغیر، و از نظر سوگندها چیز عجیبی است، شبیه دعای سمات میمونه، بر همینم میگیم اسم اعظم درش هست. این به این صورت. پس این دعای مشلول شد که اگه ما به یه مشکل خاص اینجوری برخورد پیدا کردیم بدونیم از چه دعایی استفاده بکنیم. دعای بعدی دعای یستشیر هست. یستشیر یعنی مشورت کردن. مرحوم سید ابن طاووس در منهج الدعوات از امیر المؤمنین سلام الله علیه، صفحه 122، مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار جلد 83 صفحه 330، مرحوم کفعمی در بلد الامین صفحه 380 این دعا رو نقل کرده که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که رسول خدا، خیلی جالب این دعا و اصلاً ما ندیدیم کسی به اون صورت این دعا رو بخونه، امیرالمومنین فرمودن که پیامبر اکرم این دعا را به من آموخت، به من امیرالمومنین، خیلی جالبه، و فرمان داد، خانوم ها دقت کنن، آقایون هم همینطور، و فرمان داد به من، در روایت داره فرمانم داد که در دشواری و آسودگی این دعا را بخوانم، دعای یستشیر. و من دعا را نگاه میکردم خوندم، خیلی قشنگه، خیلی زیباست. ببین، در دشواری و آسودگی، یعنی چه حالم خوب باشه چه حالم ناخوب باشه این دعا رو بخونم، هفته این مثلا یه بارم شده این دعا رو بخونم، عیبی که نداره که، و به جانشین خود نیز بیاموزم، یعنی به امام حسن علیه السلام نیز بیاموزم این دعا رو، و تا زمانی که زنده ام آن را ترک نکنم و آن را هر صبح و شام بخوانم. حالا این چیزی بوده که، کاری بوده که امیرالمومنین سلام الله علیه میکرده. ما هفته یه بارم بخونیم خوبه، هفته دو بارم بخونیم خوبه، مشکل نداره، لازم نیست صبح و شام بخوایم بخونیم. حالا چرا؟ ببینید حضرت چجوری بیان میکنه در تعریف این دعا. زیرا این دعا گنجی از گنجهای عرش الهی است، در پی اصرار فراوان ابی ابن کعب انصاری برای بیان پاداش این دعا، پیامبر اکرم برخی از پاداش‌های مادی و معنوی آن را ذکر کرد. خب، از جمله آن که هر کس این دعا را بخواند خداوند گناهانش را می‌آمرزد. دعای یستشیر رو داریم میگیم. این یک. دوم، سکینه و آرامش بر او فرو می‌فرستد. سکینه یعنی چی؟ سکینه یعنی یک نوع اطمینان قلبی. دیدید بعضیا مثلا نشستن همش همچین می‌کنن، دلم شور می‌زنه، الان نمی‌دونم چیکار کنم، من دیگه بریدم، دیگه نمی‌تونم فلان کارو مثلا دارم انجام بدم، فلان جو فلان کار اینطوری شده مثلا، دیگه الان از عهده‌اش بر نمیام، الان که ابین برم. این نیاز به سکینه داره، نیاز به اون آرامش خاص داره. حضرت فرمودن هر کس این دعا رو بخونه خداوند گناهانش رو میامرزه، سکینه و آرامش رو بر او فرو میفرسته. این دوتا دیگه از اون دلشوره و استراب دم یا دلش محکم میشه کسی که این دعا رو بخونه. سوم، رحمت الهی او رو فرا میگیره، که خود فرا گرفتن رحمت الهی یک شخص رو اصلا یه چیز خیلی عجیبیه، خیلی عجیبه، ولی اینجا جاش نیست بخوایم صحبت بکنیم. کسی که غرق در رحمت الهی باشه اصلا یه چیز عجیبی، یعنی یه داستان خیلی جالبی است خود این قضیه. این سه تا مطلب مهمش که من درآوردم، بقیه‌ش رو من نیاوردم برای شما بنویسم، آثار و خواص جالبی رو در این زمینه خود پیامبر اکرم در این سه تا کتاب که ما گفتیم، مخصوصا بهار اونجا مرحوم علامه نقل کرده، که خود پیغمبر برای سلمان فارسی رحمت الله علیه هم اونجا حضرت اینا رو آثار خواص دیگرش رو توضیح داده، این دعای یستشیر رو. محتوای این دعا با تحمید و تمجید پروردگار متعال شروع میشه. بعد از تحمید یعنی حمد کردن و ستایش پروردگار، بعضی از صفات پروردگار ذکر میشه و با درخواست از پروردگار متعال درباره آمرزش گناهان و پوشاندن عیوب و رحمت خاص و رزق وسیع به پایان میرسه. یادتون باشه دعای یستشیر خیلی شبیه به مناجات امیرالمومنین سلام الله علیه است. اون مناجاتی که منسوب به اون حضرته، مولای یا مولای انت الراحم و انا المحروم، شبیه همون هست تقریبا، نه همه دعا، قسمت های شبیه اونجاست. این دعا رو برای چه کسانی پیشنهاد میکنیم به طور خاص؟ برای کسانی که دائما مضطربن، دلشوره دارن، استرس دارن، آرامش درونیشون احساس میکنن مدتی از بین رفته، بیان آقا توسل پیدا کنن به این دعا، بسیار براشون مفیده. نرن قرصهای خواب آور بخورن، چون در این زمینه قرصهای خواب آور یکی طرف بخوره همش مثلا بخوابه که فراموش کنه یه سری مسائلی رو، این شاید اون قرصا برای کلیه‌های آدم هم ضرر داشته باشه. نه اینکه بگیم پزشک نره ها، نه، یه جاهایی که آدم واجبه بره پزشک، اما یه جاهایی رو میتونه که با یک سری مسائلی حلش بکنه، مشکلی نیست. این پیشنهاد میشه برای همچین افراد. اینم دعای یستشیر که کمم خیلی کم خونده میشه، اصلا کسی به اون صورت سراغش نمیره، چون نمیدونن مردم ویژگی‌های این ادعیه چی هست، چقدر زیباست اینها و چقدر جالب. یه صلواتی بفرستید، دعای بعدی رو عرض کنیم. دعای بعدی دعای جوشن کبیر هست. جوشن، خانم ها دقت میکنن، آقایون هم همینطور، جوشن به معنی زره، زره، زره که تو جنگ تن میکنن، به معنی زره هست و کلن جوشن یعنی محافظ، نگهبان. کسی که دارای جوشن باشه یعنی دارای نگهبانه، دارای محافظ هست. سبب نامگذاریش این هستش که این دعا در برابر بلاها، آسیبهای دنیوی و اخروی، یک زره و محافظ خوبیه این دعا. مرحوم کفعمی در کتاب مصباح خودش صفحه 247 و کتاب بلد الامین خودش صفحه 402، مرحوم مجلسی در بهار الانوار صفحه 382 جلد 91 این دعا رو اونجا مستندن ذکر کرده و دعای بسیار معتبری هم هست. راوی این دعا کیه؟ امام زین العابدین علیه السلام، امام چهارم، از پدر بزرگوارش، از جدش، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل کرده. داستانش هم از این قراره که من براتون عرض میکنم. گفته میشه که اونجا نقل شده که در یکی از جنگ ها پیامبر زره میپوشیدن که میرفتن برای جنگ که آسیبی نبینن، زره میپوشیدن. زره خیلی سنگین بود، خب این زره ها از آهن بود دیگه، خیلی سنگین بود، که بهش میگفتن جوشن، اینو به تن میکردن حسن. خود این زره سبب آزار پیغمبر شده بود، خیلی حضرت رو اذیت میکرد، هم عرق زیادی میکردن، همین که سنگینیش ناراحت کرده بود حضرت رو. حضرت در پیشگاه خدای تعالی دعا کرد که خدایا این جوشنی که ما تنمون میکنیم، زرهی که تنمون میکنیم، خیلی ما رو اذیت میکنه، خودت یه جوری این آزار این زره رو از تن ما به دور کن. حضرت این دعا رو کرد. جبرئیل نازل شد. عرضه داشت که یا رسول الله، خداوند به تو سلام میرساند و میفرماید این زره سنگین رو از تن خارج ساز و به عوض این زره این دعا رو بخون که برای تو و امت تو یک نوع امان و حرز خواهد بود. حرز رو قبلا براتون توضیح دادیم که خود حرز یعنی چی. یک امان و یک حرز خواهد بود برای تو و امت تو. بعد خواص این دعا رو اونجا ذکر کرده، خیلی خواص زیادیه، عجیب. حتی در عرض به خدمتتون که محج دعوات مرحوم سید ابن طاووس، من دیدم دو صفحه بزرگ، مثلا شما حساب کن A4 یا سه صفحه، فقط خواص این دعا رو ذکر کرده. خواص خیلی عجیبی داره و همچنین غیر خواص پاداش های این دعا رو هم ذکر کرده که من نیاوردم، دیدم خسته کننده میشه. از جمله اون فضیلت های فراوانی که در عظمت این دعا نقل شده این است که من دارم خدمتتون میگم. چند تاشو من آوردم. هر کس دعای جوشن رو بخونه، جوشن کبیر رو، از منزل خارج بشه یا این رو بنویسه، یک بار بنویسه تو عمرش، نگه بداره همراه خودش، معصیتی اگر مرتکب نشه انشالله از اهل بهشت هست، معتقد به دعا باشه و معصیتی انجام نده. همچنین خاصیت دومش اینه که به واسطه این کار خداوند متعال توفیق انجام اعمال صالح رو به وی عنایت میکنه. دیدین بعضیا بهش میگن آقا چرا کلاس اعتقادات نمیری؟ میگه توفیق ندارم. چرا مجلس مناجات نمیری؟ میگه توفیق ندارم. چرا مجلس مثلا روزه نمیری، مثلا بهش موعظه نمیری گوش کنیم؟ میگه توفیق ندارم. هر چی بهش میگی میگه توفیق ندارم. و اتفاقا بیشتر اینا حالا غیر از تنبلی که دارن، اتفاقا این جور هست که یه کارهایی انجام دادن که توفیق این کارا رو پیدا نمیکنن. اگر کسی این جور باشه دعای جوشن کبیر رو بخونه یا بنویسه همراه خودش داشته باشه، این خداوند متعال به سبب این کار توفیق انجام اعمال صالح رو بهش عنایت میکنه. حالا خواص و ویژگی های این دعا چی هست؟ اونم زیاده، من چند تاشو براتون عرض میکنم. اولا برای بیماری های خیلی سخت، بیماری های بسیار سخت خوندن این دعا نافعه، منفعت داره. و همچنین برای کسی که بخواد پاداش های بزرگی رو به دست بیاره. امام حسین علیه السلام در مورد این دعا می‌فرمایند که پدرم مرا به حفظ و بزرگداشت این دعا سفارش کرد و به من فرمود این دعا را بر کفنش بنویسم. یعنی راوی امام حسین، حضرت می‌فرماید که امیرالمومنین به من سفارش کرد این دعا رو بر کفن من بنویس و همچنین به من سفارش کرد که این دعا رو به خانواده ام تعلیم بدهم و آنان را نسبت به خواندن این دعا ترغیب نمایم، یعنی تشویقشون کنم که این دعا رو حتما بخونم. حالا اینجا یه تذکری بدیم، نوشتن این دعا بر کفن یک امر مستحبی است که مرحوم علامه بحرالعلوم هم در این زمینه یک شعری داره رحمت الله علیه که تو مفاتیح الجنان هم شعرشو نوشتن که میگه مستحب به این کار که بر کفنش انسان خودش تا زنده هست این دعا رو بنویسه. بعضیا میرن کفن چاپ شده مثلا از مشاهد مشرفه میخرن که دعای جوشن کبیر رو چاپ شده. خب این اون خاصیت رو نداره که خود انسان بنشینه دعای جوشن کبیر شبی 10 تا دونش هم بشینه رو کفنش بنویسه. هم دیگه زبونش زبون بد نمیشه چون مرگش جلو چششه، هم یاد مرگ دائما هست، هم به زن و بچهش و شوهرش و خارشوهرش و زن برادرش و برادر زنش و مادر زنش و مادر شوهرش اینا دیگه زور نمیگه، خب چون میبینه کفنش و اینها رو خوبه و با اخلاقش میکنه. از من قبول بکنید بشینه خودش بنویسه، حالا در هفته 10 تا دونه 20 تا دونه، چون حالا میگیم به چه صورت هست، یه فصل دو فصلشو بنویسه، اون خاصیتشو داره. یعنی اگه در بر کفنش بنویسه اینم مستحبه. چاپ شده نباشه، اون وقت چه ویژگی براش داره؟ عرض کردم از اون دو سه صفحه آ4ی که مرحوم سید ابن طاووس نوشته رحمت الله علیه، من چند تاشو براتون میخونم. میفرماد خیلی جالبه، کسی که دعای جوشن بر کفنش بنویسه، خدای تعالی حیا میکنه، یعنی شرم میکنه، خجالت میکشه به زبون عوامونه ما، که او را به آتش عذاب بکن. این خیلی جالب. اما اون چی که ما باید تو تلگرام الان بنویسیم که اواخر ماه شعبون در سال 1395 هجری شمسی است که نزدیک ماه مبارک رمضانیم، اون اینه، به اضافه اون دعای مجیر اینم بنویسیم که هر کس آن را نیت کنه، یعنی بشینه یه خود تمرکز پیدا کنه. یادتون باشه اگه یه جایی دیدید تو ادعیه نوشته طرف نیت کنه، یعنی یه مقدار چند ثانیه‌ای یه تمرکزی پیدا بکنه که من میخوام برای چی این کارو بکنم. من بهتون عرض کنم خیلی وقتا ما خیلی دعاهارم که میکنیم نتیجه نمیگیریم، برای اینکه نیتی توش نداریم. توجه میکنی؟ میگه نیت کنه در اول ماه مبارک رمضان، یا روز اول یا شب اول ماه مبارک رمضان. روز اول ماه مبارک باشه بهتره، چون روایت این رو میرسونه که اول ماه مبارک رمضان باشه، روز اول باشه. اینو بخونه، یعنی دعای جوشن کبیر رو روز اول ماه مبارک رمضان بخونه. چه اتفاقی میفته؟ میفرماید که حق تعالی او را به درک شب قدر نائل میگرداند. حالا اگرچه مثلا بعضی علما بیان فتوا بدن که آقا مثلا امشب شب اول ماه نیست، یه شب دیگه است، یک کسی دیگه بگه آقا این شب نیست، یه شب دیگه است، خدای تعالی میونه این اختلافات او رو حفظش میکنه، موفق به شب قدر میگردونه. حالا شما هم چی میکنی؟ موفق به شب قدر بگیم، قدر بشیم چی میشه؟ هیچ. 80 سال عبادت مفت و مجانی تو نامه عمل شما میاد. 80 سال یعنی عمر کامل، 1000 ماه عبادت مفت و مجانی بتون نامه عملشون. اما اگه شب قدر آدم بتونه درک بکنه، چون خیلی ها رو من سراغ دارم حرف زیاد میزنن شب قدرم نمیتونن درک بکنن. شاید برسیم تیکایشو براتون بگیم. این یک. بعد میفرماین در اونجا که اونجا حالا ظاهرن از پیغمبر داره نقل میکنه و خود امیرالمومنین نقل میکنن، 70,000 فرشته رو خدا برای این آدم خلق میکنه که این 70,000 فرشته برن خدا رو آنچنان که هست تسبیح و تقدیس بکنن، هر چی ثواب داشته باشه کرام الکاتبین ثواب اون 70,000 ملک که تسبیح و تقدیس کردن تو نامه عمل این فرد که دعای جوشن کبیر خونده روز اول ماه مبارک رمضان اونجا بنویسن. بعد میفرماید که چیزی که حالا ما تو تلگرام هم داشته باشیم برای ماه مبارک، هر کس تو ماه مبارک 3 دفعه دعای جوشن کبیر رو بخونه، مثلا یه دفعه اول ماه بخونه، یه دفعه وسط بخونه، یه دفعه آخر بخونه، یا شبای مثلا میگم حالا شب قدر تونست یا روزهای قدر بخونه، فرق نمیکنه. خاصیت این سه بار خوندن این میشه که حق تعالی بدن او را بر آتش حرام میکنه و واجب میفرماید برای او بهشت رو اگه بعدش معصیت نکنه، و دو تا ملک رو برش موکل میکنه که اگر شیطان خواست فریبش بده و ای بره به سمت معاصی، اون دوتا ملک او را از معاصی حفظ میکنن و در تمام طول مدت زندگانی خودش در امان خدا هست. مگر فرد ایرانی باشه دوتا ملک رو دور بزنه اینجوری، اون دیگه با خودشه، ولی خدا این کارو براش انجام میده. حالا اینجا این تذکر رو داشته باشید که منم جستجو کردم دلیلی نداریم که دعای جوشن کبیر حتماً من خواهش میکنم گوش کنن، تو مراکزم گوش بدن، عزیزان شما اینجا گوش بدید. حتما دعای جوشن کبیر باید لیالی قدر، شبهای قدر خونده بشه که تو مساجد ما جمع کنیم خلق الله رو، هزار اسم یا هزار و یک اسم که حالا صبح عرض میکنیم خدمتون، این خونده بشه 175 بار دهندره بکنیم. بعضیا وسط دعای جوشن کبیر از حال برن، بعضیا یه خواب ملسی بکنن صدای خورخورشون هم تو مسجد بلند بشه وسط دعای جوشن کبیر که چی شده؟ آقا چرا داری جوشن کبیر میخونی؟ میگه ما دیدیم که باید شبهای قدر این دعا خونده بشه. نه، اینجوری که حتما شب لیالی قدر باید خونده بشه. بله، مرحوم علامه مجلسی من دیدم در زاد المعاد، یک کتابی به نام زاد المعاد داره، کتاب بسیار خوبی، صفحه 186، ایشون اومده جزء اعمال شب قدر این رو آورده، ولی از ناحیه معصومین نیست. خود ایشون گفته آقا شب قدر بخونن بهتره اینو بخونن، ولی از ناحیه معصوم نیست. دقت بکنید، لیالی قدر دعایی رو انتخاب بکنید که همینجوریش هم من و شما احال رفته ایم. توجه کردی؟ نفس من و شما به من و شما اجازه نمیده من و شما 100 رکعت نماز بخونیم، دعای جوشن هم بخونیم، بعدم تازه مناجات کنیم. بگردید تو شبهای قدر، مطلبی که حالا تو تلگرام باید بگذاریم، بگردید تو شبهای قدر افضل اعمال رو انجام بدید. سراغ دعاهای سنگین نرید، همینجور که بدنتون رو مواظب این که سراغ غذاهای سنگین نرید. مثلا آش نظری آوردن، آخه نخوریم چیکار کنیم؟ تبرکه، روش هم نوشتن یا ابوالفضل، آشو میخوره. همسایه بغلی هم زنگ میزنه شل زرد آوردن، یا زهرا روش نوشتن، اینو نخوریم چیکار کنیم؟ اینها رو خورده شکم آمده بالا، یه ماه دیگه این طفلک متولد میشیم. این میخواد الان بره در خونه خدا 100 بار 50 بار بگه الهی العف، تازه میخواد دعای جوشن کبیرم بخونه. خدا به داد هممون برسه. در شب قدر افضل اعمال سینه زنی نیست، دعای جوشن کبیر نیست. افضل اعمال اینه که فرد یک دقایقی رو بذاره قبلش. حضرت صدیقه طاهره فرمودن سلام الله علیها، امام معصوم، امام حسن، امام حسین که شما دیگه میگید معصومن، ائمه ما هستند دیگه، حضرت بچه ها یعنی امام حسن، امام حسین میخوابوندن استراحت کنن، میگفتن برای چی بخوایم مادر جان؟ برای این که شب میخوایم بریم در خونه خدا مناجات بکنیم. افضل اما تو لیالی قدر مناجات کردن، نخوندن دعای جوشن کبیر، نرفتن 100 رکعت نماز خوندن، اینا افضل اعمالی، اعمال خوبیه. اما برای کسی خوبه؟ برای مرحوم استاد ما خوبه که 100 رکعت نماز تو خونش میخون، 100 رکعت نماز هم تو مسجد میخون، دعای جوشن هم خودش برای خودش میخون، تازه میمد تو مسجد 1 ساعت 1 ساعت و نیم هم 30 سال پیش مثلا تازه مردم رو میبرد در خونه خدا 70-80 بار 100 بار الهی العفو بگن، مناجات بکنن، چیزی که امروزه تو جامعه ما دیده نمیشه. بیشتر مساجد ما تو لیالی قدر سینه زنی میکنن. آره جرات داری بگو نکن، نه اینکه خلاف باشه ها، نه این عمل برای امشب وارد نیست. لیالی قدر شب توبه است، شبیه که انسان یک وقتی رو اختصاص بده به خودش، بگه خدایا در تمام طول عمر نوکر پدر مادرم بودم، نوکر زن و بچه، نوکر شوهر، نوکر بچه‌ها، نوکر برادرها، خواهران، نوکر شاگردا، اساتید، همه بودم، امشب را می‌خواهم نوکر خودم باشم. 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه فقط برای خودش تلاش بکنه، بگه من یک سری اعمال خلاف انجام دادم، این اعمال خلافم رو دیگران ترسیدن، به من تذکر ندادن، بعضی هم تذکر دادن، من باهاشون قهر کردم. خب عوض این که تشکر بکنم ازشون متنفر شدم، الان که اومدم همه جا تاریکه، لوسترای چلچلاق روشن نیست که به جوون بگن دستتو بلند کن بگو الهی علف، اینم خجالت میکشه، نور افکنا تو چش آدمه، نه فی ظلم اللیل باید باشه، همه جا خاموش باشه که این آدم جوون پیر هر کی رغبت بکنه دستشو بلند کنه بیا خاکی تو سر خودش بریزه، بگه خدای من غلط کردم، نوکر خودم میخوام باشم، ما این کارا خلافو کردیم، هر کی هم به ما گفت گوش نکردیم، اومدیم ببینیم واقعا مقصر هستیم، از سر تقصیرات من بگذر. حالا این الهی العفو یعنی چی؟ یعنی که خدای من غلط کردم، بد کردم واقعا، نه فرمایشی حرفو بزنه، واقعا از ته دل بگه من غلط کردم، بد کردم. این افضل اعمال لیالی قدره، چه زن چه مرد چه بزرگ چه کوچک. نخوندن جوشن کبیر، نه اون صد رکعت خوندن، و قبلش هم حتما باید آدم استراحت کنه. من به این سن خودم هنوز ندیدم به اون صورت کسی یا کسانی رو که هیچ حریف شیطون بشن، قبلش برن بخوابن، غذای حجیم نخورن، آشرشته نخورن، حلیم نخورن، شلزد نخورن، مثلا یه چیز سبکی بخورن، بتونن با شکم خالی در پیشگاه خداوند اونجوری که قش نکنن بتونن یه الهی علفی گفتن یه مناجاتی بکنن. مجالس مناجات هم که قربون خدا برم تو تهران گمون نمی کنم به اون صورت ما داشته باشیم، خیلی کم هست، شهرستان هم که اطلاع نداریم. اما محتوای این دعا دقت بکنید، پس عرض کردیم تو ماه رمضان اولش خوبه، سه روز تو ماه رمضان هر روزی میخوای بخون خوبه، ولی برای شبای قدر انتخابش نکن چون خسته کننده است، اپا درت میاره دیگه، برای مناجات کردن حالی برات باقی چی؟ نمیمونه، شیطان هم همینو میخواد. جمله ایرم یادگاری براتون عرض میکنیم، شیطان همیشه آدم رو به سوی بدی هدایت نمیکنه. اینم یادگاری، چون آخرین جلسه مباحث دعاست، یه وقتایی انسان را از کار خوبتر به خوب راهنمایی میکنه. اینم کار شیطان هست، حواستون جمع باشه. محتوای این دعا اینجور هست که این دعا شامل 100 فصله، هر فصلی مشتمل بر 10 اسم الهی است. در پایان هر فصلی هم باید انسان وقتی که تمام میشه بگه که مثلا این، مثلا فصلش اینجوری شروع میشه، این فصل اولشه، اللهم اینی اسألک بسمک، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا کریم و یا مقیم و یا عظیم، یا قدیم و یا علیم و یا حلیم و یا حکیم، بشمرید ببینید 10 تا شد یا نه. آخر سرش باید اینو بگه، سبحانک تو پاک و منزهی، اگه کسی این وسط خطا کرده بنده هستم، منم، یا لا اله الا انت، القوس، القوس یعنی بدادم برس، بدادم برس، خلص نامن ناره یارم، منو از آتش قهر خودت نجاتم بده. این دعا شامل 100 تا فصله، هر فصلی 10 تا اسم داره، قطعا اسم اعظم پروردگار در این دعا هست. دقت بکنید، اینا داریم خلاصه میگیم. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظ ظله العالی در کتابی که زحمت کشیده شده زیر نظرشون به نام مفاتیح نوین چاپ شده، همون مفاتیح الجنان هست، مقداری آراستگی بهتری پیدا کرده، اونجا ایشون میفرمایند که ما دقت کردیم دیدیم در فصل 55 یا همون بند 55 11 تا اسم الهی هست. من نگاه کردم دیدم درست. بنابراین دعای جوشن کبیر گفته میشه 1000 اسم الهیه، ایشون تو کتاب مفاتیح نوین میفرمایند که 1001 اسم الهیه. به نظر من هم 1001 اسم الهی است و خیلی مهمه، 1001 اسم الهی. منم گمان نمی کنم غیر از اسمایی که در دعای جوشن کبیر اومده کسی بگرده جایی اسمی رو پیدا کنه که تو دعای جوشن کبیر نباشه از اسماء الهی. من عقیدم اینه، کسی بگرده اسمی رو پیدا کنه که دعای جوشن کبیر نباشه. دعای عجیبی است، هر چی اسم اسماء الحسنا، فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، تو این دعا جمعه، میتونیم این رو بگیم تقریبا. خب خواص این دعا هم که عرض کردیم، ویژگیش هم گفتیم، تذکراتش هم دادیم که حالا برای انشالله ماه مبارک همه آماده باشن که حداقل سه روز ماه مبارک به خانواده‌هاشون بگن، اون کسایی که مخصوصا بیمار سخت دارن از این ویژگی‌ها این دعا استفاده بکنن، و روز اول ماه مبارک هم که اصلا وارد شده برای این دعا که کسی بخونه خیلی خوب هستش. این دعای جوشن کبیر یک صلواتی بفرستی. بعد از دعای جوشن کبیر در مفاتیح یک دعایی به نام جوشن صغیر، چون توضیح جوشن رو دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. جوشن صغیر این جوشن کوچک. این دعا محافظ خوبی در مقابل بلاها و بالاخص رفع و دفع ظالمه، مخصوصا اگر ستم کننده به انسان یک شخص یا اشخاصی باشه. موسی بن مهدی عباسی لعنت الله علیه زمان امام هفتم علیه السلام قصد کشتن او حضرت رو کرد. خانواده حضرت فهمیدن، اومدن خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام، ناراحت شدن، شروع کردن گریه کردن، ناراحتی کردن. امام موسی بن جعفر علیه السلام فهمودن که ناراحت نباشی، اولین نامه‌ای که از عراق برسه خبر مرگ موسی بن مهدی عباسی است. اونا پرسیدن، اهل و عیال خانواده پرسیدن که از کجا شما این مطلب رو میفرمایید؟ حضرت فرمودن رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو در خواب دیدم و شکایت این فرد رو که میخواست ما رو بکشه نزد پیغمبر بردم، آن حضرت مرا مطمئن ساخت و فرمود خداوند لحظاتی پیش دشمن تو را هلاک کرد، بنابراین برو شکر الهی رو به جای آور. امام هفتم علیه السلام بعد از این خواب رو به قبله کرد، دستها رو به سمت آسمان بلند کرد، این دعا رو خون. بعدم این دعا مشخص شد که برای کسانی است که کسی بهش داره ستم میکنه، ظلم میکنه، بیاد این دعا رو بخونه، ظلم اون فرد همسایش باشه، اقوام و خیشانش باشن، کارمند اداره باشه، هر کی باشه، تو بازار باشه، رفع خواهد شد، برطرف میشه، به شرطی که استمرار بهش بده. این دعا نظر محتوا با ساختار ظاهری جوشن کبیر کلن متفاوته، کلن ساختارش با اون فرق میکنه. در پایان این دعا عرضه میدارد دعا کننده که اللهم انی ادرع و بکفی نهر فلان ابن فلان، به جای فلان ابن فلان جا نوشته که نام اون کسی که داره بهت زور میگه، زنت، شوهرت، هر کی هست، اگر تذکرات اولیه دادی توجه نکرد، بذار تو این فلان ابن فلان نام اینو بذار. یعنی خدایا در مقابل سرسختی کسی که داره به من زور میگه از تو حمایت میطلبم و از شر این آدم به تو پناه میبرم، مرا از شرش نجات بده، کفایت کن. فرمودن که این از شر این آدم کفایت میکنه، خدای تعالی کفایتشون نجاتش میده. پس خوندن این دعا برای کسی که تحت ستم شخص یا اشخاصی قرار داره بسیار نافع هست. داریم ویژگی های خاص ادعیه معصومین صلوات الله علیه مجمعین رو میگیم. این هم مال جوشن صغیر که تو مفاتیح شما میبینید. یه صلواتی بفرستید. یکی از دعاهایی که مغفول هست، مورد غفلت واقع شده، دوستانمون خوب توجه بکنن و ما اهمیت بهش نمیدیم، دعاییست به نام مکارم الاخلاق. این دعا برگرفته شده از صحیفه سجادیه، دعای بیستم صحیفه سجادیه هست. دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق. حالا ویژگی این دعا چیه؟ کسی کلن دارای یک سری صفات ناپسندیه، صفات مذمومی رو داره، میخواد کسب فضایل اخلاقی بکنه، برای بنده و شما نامه میسه که آقا یه استاد اخلاق به من معرفی کن. ما نمیدونیم استاد اخلاق کجاست، چون کسی که استاد اخلاق باشه جواهر تو گاف صندوقه. ما هم چون خداوند متعال میدونست اگرم بیاد دم دست ما قدردانش نیستیم، تیکه پارش میکنیم یه وقتی، بعضی وقتا آبروش رو میبریم. ناشکری و ناسپاسگریشو میکنیم، ولی ذا خداوند قایمش کرده، عیانش نمیکنه. اگر کسی خواست بره یه استادی خوبی پیدا کنه، خدا جلو پاش بگذاره، همینجوری هم فعلا کسب فضائل اخلاقی رو از دست نده، این دعا رو بخونه. انقدر این دعا مهمه که مرحوم حضرت آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، ایشون بالای منبر تو قم و تهران شروع کرد این دعا رو شرح و تفسیر کردن. در زمان حیات ایشون نوارها رو آوردن شروع کردن پیاده کردن، ایشون هم کمک کرد، کتاب و ویراستاری کردن، به صورت کتابی در آوردن سخنرانی ایشون رو. ایشون هم مستنداتی اضافه کرد، کم کرد، 3 جلد الان کتاب شده، 1 و 2 و 3 به نام مکارم الاخلاق، دعای 20 صحیفه سجادیه که ما الان نزدیک 4 سال این دعا رو داریم در مدرسه علوم دینی مهدیه شرح و تفسیر میکنیم اونجا برای یه سری دوستان خاص. عرض به خدمتتون که خانوما و آقایونی که میان و هنوز وسطش هستیم، تمام نشده. خیلی عالیست. اصلا کسی که استاد پیدا نمیکنه، حالا پیدا میکنه، میره مشاهد مشرفه، کربلا، مشهد، مکه، فلان، این دعا رو ببره اونجا بخونه. در هفته 1 بار این دعا رو بخونه تو خونش. خود فضائل سراغش میان، اون چیزایی هم که بهش عادت شده، ملکه شده، انشالله از وجودش میره بیرون. پس کسانی که میخوان در اوج اخلاق اسلامی باشن، به تکامل اخلاقی برسن، کسی رو پیدا نمی کنن و به بعضی از رذایل اخلاقی معتاد شدن، خوبه که این دعا رو مخصوصا تو مشاهد مشرفه میره امام رضا علیه السلام یه زیارت میکنه، بقیهش بیکار نشسته میشینه تو حرم امام رضا غیبت مردم رو میکنه. خیلی جالبه بشینه این دعاها رو بخونه، مخصوصا دعای مکارم الاخلاق، خاصیت بسیار عجیبی داره، خیلی عجیب. در مورد محتوای این دعا من به شما عرض بکنم، از کلماتی استفاده شده که یادتون باشه یا در ادعیه دیگه اصلا به کار نرفته یا خیلی خیلی کم به کار رفته، فلذا خوندن این دعا قدری مشکله. اگر دیدید حوصلتون سر میره و میخواین الان مسابقه فوتبال رو نگاه کنین، وقت ندارین، چون تو قبر بالاخره میپرسن پرسپولیس با استقلال چند چند شدن آخر لیگ که شما قبل از اینکه بیارن تو قبر و ملک المرجان تو بگیره، رده اول لیگ یا بودن، چه کسانی پیروز شدن، اینا رو تو قبر یه وقتی سوال بعد بتون آدم جواب بده. قربونه، وقت اگه نداشتی دیدی حوصلت سر میره، به نویسنده دعا چیزی نگو، چون امام سجاد علیه السلام هست، توجه کردی؟ همون چند تا خطشو خوندی، خداحافظی کن، بگو خدایا من تا همین مقدارش بسم هست. اگر دیدی هر چقدر وقت داری، فرصت داری، حالشو داری، بخون تا به آخرش. خوندن این دعا از نظر الفاظ بسیار مشکل هست، حالا نگیم بسیار مشکل هست، مگه کسانی که خب تجویدی خوندن، قرآنی خوندن، بلدن، اونام یه خود گیر میکنن، توش خود گیر پاچ میکنن، ممکنه یه 4 تا سرسیلن تا آخر دعا بسوزونن، توجه کردی؟ برای اینکه کلماتش بالاخره یه خود نادر هست. اما اگه کسی حوصله کنه چند بار این دعا رو بخونه، عادت میکنه، اون وقت مزهش زیر زبانش میاد. یک صلوات دیگه بفرستید. من گمان میکنم اگر این دعا رو که آخرین دعاست برای شما بگم، دیگه دعاییم به نظرم به اون صورت نمونه. جلسه آخر ما بزنیم مثل دعاهای خاص الخاصی هست، کوتاه هست، اونها رو برای شما همراه با اسم اعظم توضیحی بدیم برای شما و تأثیر اعداد رو و نقششون رو در استجابت دعا به شما بگیم به عنوان جلسه آخر. این دعا دعای ندبه است. ببینید ندبه در لغت به معنای گریه و زاریه. نامیده شدن دعای ندبه به این نام به جهت اظهار ناله و اندوهیه که به خاطر مصائب خاندان پیامبر و به ویژه فراق و دوری حضرت مهدی علیه السلام در این منعکس شده، بهش میگن ندبه. خب سید ابن طاووس تو مصباح و زائر صفحه 453-446 محمد ابن المشهدی کتابی داره به نام مزار کبیر صفحه 573، علامه مجلسی بهار جلد 99 صفحه 104-110، در زاد المعادم صفحه 491-504 این دعا رو ایشون به سند معتبر از امام صادق علیه السلام، من جستجو کردم تو بعضی کتب دیدم، یه کتابی اخیراً نوشتن صاحبش مرحوم هم شده، اونجا دیدم از یکی از نواب اربعه امام زمان علیه السلام هم بنابر توقیعی که حضرت نوشتن به او دادن، خود حضرت این دعا رو نوشته که بدید به شیعیان بخونن، در توقیع خودش به او، به یکی از نواب اربعه، در بعضی از روایات اینجوریه، اونم من دیدم توی کتابی، لیکن اینی که الان برای شما خوندم امام صادق علیه السلام دعای ندبه رو حضرت تعلیم فرمودن به شیعیان که در زمان غیبت کبرا این دعا را بخوانید. خب این دعا محتواش چیه؟ با تحمید یعنی حمد پروردگار شروع میشه. کسانی که مدرس اعتقاداتن یا دانشجوی اعتقاداتن، خانوم ها آقایون، دقت بکنن تو این دعا توحید داره، نبوت عامه بحث شده، تو این دعا نبوت خاصه هم بحث شده، ولایت امیرالمومنین به بهترین وجهی درش مورد بحث قرار گرفته، تو این دعا مصیبت های اهل بیت پس از شهادت حضرت علی علیه السلام تو این دعای ندبه آمده، بیان امتیازات والا و منحصر به فرد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم آمده تو این دعا، اظهار تعلم و حسرت شدید از اینکه توفیق دیدار اون بزرگوار نصیب خواننده نمیشه تو این دعا به کار رفته. من یه فرازهایی رو از این دعا بخونم، تذکری بهتون عرض کنم که این دعا حالا چه خاصیتی میتونه داشته باشه. حالا برای اینکه 2 دقیقه وقت بیشتر نداریم، اول خاصیتش رو بگم. خاصیتش اینه که کسی که این دعا رو بخونه، مسیر توسلش به امام غائب حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باز میشه، مسیر توسلش، به شرطی که به خاطر حلیم صبحگاهی نره دعای ندبه بخونه، چون عدسی میدن نره دعای ندبه بخونه، چون صبحانه میدن نره دعای ندبه بخونه، آخرای دعای ندبه نره که صبحونه رو بزنه و بره، اینا تو ذهنش نباشه، خونه اش یا هر جا دیگه هست واقعا این دعا رو بخونه. من در زمان طاغوت، خدا رحمت کنه مرحوم استاد اخلاق ما رو که یک فرد بسیار وارسته، هر صبح جمعه 6 صبح بدون حلیم و عدسی و همچین، نمیگم اینا رو بدن خوب نیست، نه اشکال نداره، ما یه وقت عادت میکنه نفسمون به این دیگه، اگه ندن نمیریم، بدون این حرفا این دعا رو میخون و با اون جوری که ایشون میخون و من که زنده هستم در خدمت شما هستم، چیزهایی از این دعا و از این مجلس دیدم که بعضیاشو واقعا نمیشه تا زمانی که آدم زنده است بازگو بکنه، چیزش عجیب و غریب، میدونمم بیان بکنم شما یه چیزی تو ذهنت میاد، همین عقیده‌ای هم که داری از دست میدی، ولی زو گفتنش اصلا درست نیست، ولی دیدی منی که دیگه خیلی مورچم نیستم اینا رو دیدم دارم برای شما میگم. حالا این دعا ببینید خطاباتش به حضرت مهدی سلام الله علیه چی هست. خطاباتش یک سریش با عینه شروع میشه، عینه یعنی کجاست، مثل عینه بقیت الله التي لا تخلو من الإترة الهادية، یعنی کجاست اون بقیه خدا که اون خالی از عترت هدایت کننده نیست، تو همین مجموعه هدایت کننده است. عین المعدل قطع دابر ظلمه، کجاست اون کسی که ریشه ستمکاران رو از دل زمین میکشه بیرون، در میاره، اصلا قال قضیه رو میکنه میره. دومین خطابش یبنه هست، یعنی ای فرزنده کی چه کسی، مثلا یه تیکه داره، این تیکه خیلی عجیبه، خود تو دعای ندبه داره، یبنه ای کسی که من هو فی ام الکتاب لد الله لعلی حکیم، ای کسی که فرزند کسی هستی که نامش در قرآن کریم به نام علی حکیم آمده، این خیلی جالبه، جای بحث داره ها، خود شما بالاخره اهل علم و فضل هستید دیگه. سومین خطابیه تو داینوده عزیزون هست. عزیزون یعنی بسیار سخته بر من که دارم میخونم، مثلا مثل عزیزون علیه ان ار الخلق ولا ترا ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا، خیلی ای امام زمان برا من سخته که من صدای هر کس و ناکسی رو بشنوم و هر کسی رو هم ببینم، ولی نه صدای شما رو بشنوم و نه یه بار شما رو ببینم. این برا من سخته. این سه تا خطابیه. چهارمیش به نفسی هست. به نفسی یعنی جانم فدات. مثل به نفسی انتم مغیب لم یخلو من نام، جانم فدای اون غیبت کننده ای که غائب شده که بیرون از ما نیست، یعنی بالاخره تو خود ماست، ولی ما چیکار کردیم که نمیتونیم او رو ببینیم. بعد فراز بعدی به نفسی یعنی جانم به فدات، اترانا نحف و بک و انت تعم الملا، آیا ببینی ما را در حالی که گردت جمع باشیم و تو پیشوایی کنی ما رو، یعنی جونم فداد میشه یه روزی بشه که شما باشیم مام زنده باشیم بیایم دورت تو پیشوای ما باشی. آن وقت آخر دعا یه تیکه‌ای داره که حالا من جلسه آخر دعا خدمتتون جا عرض خواهم کرد که ما تو قنوتای نمازمون بی سلیقه این، بعضی وقتا بد سلیقه و کج سلیقه این، یه تیکه‌ای داره اللهم انت کشاف الکرب والبلوا، این آخرای این دعاست، و الیک استعدی فعندک العدوا و انت رب الاخرت والاولا فعقس یا غیاث المستغیثین عبیدک المبتلا. عبید یعنی بنده خیلی له و لورده شده، کوچیک شده. عبد یعنی بنده، عبید مسقرشه، یعنی بنده‌ای که خیلی کوچیک شده دیگه. اینو شما برید معنیشو ببینید، عبیدک المبتلا یعنی خدا یا بندت بدجوری افتاده تو گرفتاری تو ابتلاعات، به داد این بندت برس. یکی از بهترین دعاهاییست که تو قنوت میتونه خونده بشه. اون وقت یه قسمتی داره، من معذرت میخوام اگه یه دقیقه وقتی بتونیم اضافه بگیریم، که فراز نهایی و پایانی دعای ندبه یه چیز عجیبی رو به من و شما یاد میده، و اون اینه که ببینید خدایا به واسطه وجود حضرت ولی عصر که واسطه فیض نماز ما رو قبول کن، وجعل صلاتنا بهی مقبوله، ذنوبنا بهی مغفوره، به واسطه او گناهان ما رو بیامرز، دعاءنا بهی مستجابا، ارزاقنا بهی مبسوطه، به واسطه این واسطه فیض ارزاق ما رو بس بده، همومنا بهی مکفیه، هم و غم ما رو به واسطه او کفایت کن، حوائجنا بهی مقضیه، به واسطه اون حوائج ما رو برآورده به خیر کن. نوشتن که این دعا در 4 عید، فطر، قربان، قدیر و روز جمعه که عید هست مستحبه که خونده بشه این دعا. فرصت چون اصلا دیگه نداریم حتی چند ثانیه، در جلسه آخرین دعا انشالله حالا شاید یکی دو دقیقه باز پیرامون این قضیه براتون صحبت بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.